در خصوص حجم مبنا حذفش، ببینید حذف حجم مبنا برای سهمای بزرگی که سهامداران عمده و قدرتمندی داره بسیار اتفاق مبارکی هستش، کمک میکنه که قیمت سهم ها تو فاصله کوتاه مدت تری و کوتاه تری به ارزش ذاتیشون نزدیک بشن به دلیل حضور سهامداران قدرتمند، و حالا اگر توی تابلوهای بالاتر باشن و باز تو تابلوهای بالاتر بورس باشن به دلیل حضور بازارگردان، این سهم ها به راحتی نمیتونن مورد فراموشی قرار بگیرن و یا با تحرکات کوچیکی از ارزش ذاتیشون دور بشن. در این حال مثلا این سهمی مثل فولاش که فولاد آلیاژی است که سهم بزرگی از کارخانه مهمی هستش، این شرکت حجم مبنای بالایی داره، از روی تابلو اون کششی که لازم داره رو نمیتونه جذب کنه به دلیل همین حجم مبنا. بازارگردان و سهامدار عمدش هم خیلی باید بازیگری و فعالیت بکنه یا فعالانه حضور رو تابلو داشته باشه تا بتونه اونو با پر کردن حجم مبنا و ارزش ذاتیش نزدیک بکنه. حالا با حذف شدن به اصطلاح حجم مبنا، این فرصت به وجود میاد که همیشه سهمی مثل فولاد آلیاژی است با قیمت تابلوش با ارزش ذاتیش نزدیک باشه که به نفع سهامدار عمده است و به نفع کلیت بازار سرمایه است. اما حذف به اصطلاح حجم مبنا برای سهمای کوچکی که سهامدار عمده تک دارن که قدرتمند هم نیستش، بازارگردان همون وقت ندارن، میتواند در دوره‌هایی منجر به فاصله گرفتن ارزش قیمت تابلو در واقع از ارزش ذاتی بشن. چرا؟ چون میتونه بازیگر روی سهم بیاد، به راحتی موج ایجاد بکنه، سهم رو حرکت بده و خب اون وقت برای یک سهامدار عمده‌ای که توان عملیاتی زیادی هم نداشته باشه خیلی سخت میشه بخواد سهم رو کنترل بکنه. ای کاش به جای حذف حجم مبنا یک فرمول میذاشتن که تو تابلوهای اصلی بدون حجم مبنا باشه، تو تابلوهای در واقع فرعی و تابلوهای ضعیف‌تر به جاش اون فرمول حجم مبنا رو به صورت پویا اجرا می‌کردن، چون قاعدش اینه که هر 3 ماه یه بار حجم مبنا مورد ارزیابی قرار بگیره که معمولاً نمیگیره. بازارگردان هم میتونه پیشنهادش رو بده. حالا تو دیگه الزام داشتن بازارگردان توی به اصطلاح تابلوهای پایین‌تر حذف شده، لذا این مسئله به نظر من میتونه منجر به حبابی شدن بازار و متورم شدن بازار تو سهمای کوچیک‌تر بشه و خدای نکرده با این روندی که داریم پیش میریم باز هم سهامدار خوردی که جذب بازار سرمایه میشه آسیب بخوره در فاصله خیلی خیلی کوتاهی از زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم. دقیقاً شفافیت و پیش‌بینی پذیری سیاست‌گذاری‌ها میتونه کمک بکنه بازار سرمایه تو قیمت‌های منصفانه تری نسبت به ارزش‌های ذاتیش قرار بگیره به طور کلی. اما چه بخشنامه‌های قایمکی، چه مشوق‌های پنهانی که به صورت صحنه‌گردانی به دونه به دونه توسط سیاست‌گذار روی میز گذاشته بشه، میتونه منجر به این بشه که بازار سرمایه ناامن بشه برای سهامدارا و عموم جامعه. باز هم قبلا هم فکر میکنم عرض کرده باشم خدمتتون، برآوردها نشون میده 12 میلیارد دلار سرمایه های کشور ما توسط اشخاص خرد توی کریپتوکارنسیه که نه ماهیتش مشخصه نه به اصطلاح ذات خیلی مشخصی داره و مکانیزم هاش هم علارغم همه داستان سرایی هایی که میشه برای عموم مردم و بسیاری از فعالینش حتی ناشناخته است. با این حال 12 میلیارد از سرمایه های کشور ما اونجا سرمایه گذاری شده، اشکال هم نداره، ولی میگم ما اگر اهالی بازار سرمایه هستیم، اگر سیاست گذار هستیم که اتفاقا از کاهش سرمایه گذاری تو کشورمون داریم رنج میبریم، باید با شفافیت، باید با پیش بینی پذیری سیاست گذاری ها کاری بکنیم، حداقل بگیم 20%، 10%، 30% از اون 12 میلیاردی که رفته خارج از کشور و توی بازارهای داجی کاملا سرمایه گذاری شده رو بتونم جذب بکنم تو کشورم، بتونم به پروژه ها بره، شرکت ها افزایش سرمایه بدن، طرحهای توسعه شون رو پیش ببرن، ولی این اتفاق نیفتاده و این بسیار مهمه. متاسفانه در دولت جدیدم علارغم به اصطلاح میتونم بگم ارزشمندی که کاری که دارن میکنن برای پایبندی بیشتر و تلاش به نزدیک شدن به بازار آزاد، باز هم این سیاست ها غیر شفافه و متاسفانه به صورت صحنه‌گردانی بخشنامه ها، ابلاغی ها حداقل در چارچوب بازار سرمایه و اقتصاد رو نمایی میشن.